آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، سلام های گرم و صمیمی. من کیومرثی اتا، مجری مجله شامگاهی، در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه را به پذیرت سواد. حالا در پایتخت تاجیکستان هفت شام است.
من از خورشیدی همدم، مجری این برنامه در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ، به شما سلام و شام بخیر میگم. شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 13 سپتامبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر است.
قبل از شنیدن گزارش ها، تحلیل ها و صحبت ها، نگاه من را به اخبار تا این ساعت تاجیکستان، منطقه و جهان. همکارم سلیم ایوبزاد مسئول بخش خبری امروز در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ است و سلیم جان بفرمایید.
تشکر. سلام به همکاران عزیز و شنونده گرامی. اتحاد اروپا و ایالات متحده از نتیجه های نظرخواهی عمومی اصلاح قانون اساسی ترکیه استقبال کردند. تغییر و اضافه ها به قانون اساسی این کشور قدرت حربیان را محدود و نظام عدلیه را عوض خواهد کرد. نتایج پیشکی نشان می دهند که 58% ترک ها از اصلاحات پشتیبانی کردند. ناراضیان هراس دارند که اصلاح قانون اساسی حزب عدالت و ترقی اردوغان را که ریشه های اسلامی دارد تقویت می دهد. بنابر اطلاع دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت کشور امام علی رحمان در نیمه دوم سپتامبر همزمان با شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در جلسه دوم سران کشورها در بابت مکالمه و همکاری ادیان به خاطر صلح سخنرانی خواهد کرد. جلسه قبلی مکالمه ادیان در ماه اکتبر سال 2007 در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شده بود. همچنین انتظار می‌رود رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در نیویورک با سران برخی از دولت‌ها، وزیر امور خارجه ایالات متحده هیلری کلینتون و کلی سازمان کنفرانس اسلامی اکمال الدین احسان اغلو دیدار و گفتگو خواهد داشت. تاجیکستان حالا ریاست دوری این سازمان را در عهده دارد. رئیس بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای امروز گفت ایران برای اثبات خاصیت آسایشته برنامه هسته‌ای خیش با بازرسان هسته‌ای همکاری لازم نشان نمی‌دهد. یوکیا امانو افسود:
در حالی که بنگاه اطلاع با اهداف دیگر استفاده نشدن مواد هسته‌ای را می سنجد، ایران با بنگاه به اندازه همکاری نمی کند که کاملا صلح‌آمیز بودن همه مواد هسته‌ای و فعالیت های آن را تصدیق نماید.
اما در همین حال نماینده ایران در آژانس گفت که رد بازرسان سازمان ملل به سبب گزارش های بی اساس آنها به میان افتاده است. بر اثر یک درگیری در مرز بین تاجیکستان و افغانستان، یک مرزبان تاجیک به هلاکت رسیده. سخنگوی کمیته مرزبانی تاجیکستان خوشنود رحمت اللهیف در این باره به رادیوی آزادی گفت:
شب 7-8 سپتامبر نرد سرحدی در جزیره های میانه دریای پنج یک چند گروهی آدمان سلوبادست رو پایخست کرد. در بین اون سلوبادستان و سرحدان تاجیک یک زدخورد به عمل آمد. در نتیجه یک پراپرشیک سفرالی قربانوف هلاک گردید. در جای حادثه یک چند ادبیات ممنوع شده، چند دونه سلاح و مواد مخدر پیدا کرده شد.
مرز بین تاجیکستان و افغانستان یکی از گذرگاه‌های اساسی قاچاقبران مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان است، اما در گذشته چنین درگیری‌ها احیانا اتفاق می‌افتاد. دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه علیه چند کارمند بازداشتگاه موقت وزارت عدلیه تاجیکستان که گفته می‌شود از سهلانگاری آنها شب 23 آوگوست 25 محبوس فرار کردند، پرونده جنایی باز کرد. خبرگزاری آسیا پلاس می‌گوید در حال حاضر دو افسر و سه سرباز قطاری قسم حربی 6593 وزارت عدلیه که شب واقع دیدبانی می‌کردند زیر شبهه می‌باشند. نایب سفیر ایران در فنلند حسین علیزاده که هفته گذشته برای پیوند شدن با مخالفان از مقام خود استعفا داده بود، از حکومت فنلند تقاضای پناهندگی کرد. وی رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد را عیبدار کرد که انتخابات پرزیدنتی سال 2009 را از پیش رهبری مخالفان میر حسین موسوی به اصطلاح او ربوده است. علیزاده دومین دیپلمات بلندپایه ایران است که از مقام خود استعفا داده در کشور خارجی پناهجو می شود. سازمان همکاری شانخای امروز آزمایش های مشترک را با شرکت زیاد از 3000 نفر آغاز کرد که در جنوب قزاقستان دو هفته ادامه خواهند کرد. قرار است در این آزمایش ها پاسخ هماهنگ به تهدیدهای تروریستی و قاچاقبران مواد مخدر تمرین شود. وزارت دفاع قزاقستان میگوید از روسیه، چین و قزاقستان 1000 سرباز و از تاجیکستان و قرغیزستان 150 سرباز در تمرین شرکت میکنند. ازبکستان هم به آزمایش ها دعوت شده بود، اما سرباز نفرستاده است. مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند یک عضو فعال این حزب بازداشت شده است. به گفته نایب رئیس حزب واحد خان قاسدینینوف، عضو این حزب و وکیل مجلس محلی ناحیه رشت حسنالدین دولتوف در روز عید رمضان در محله زرافشان شهر دوشنبه بازداشت شده است. به گفته این مقام حزب به گفته این مقام تا حال علت بازداشت دولتوف آشکار نشده است، اما گفته میشود او به غرض فعالیت سیاسی با تجارت نیز مشغول بود.
تشکر سلیم عزیز. شنوندگان ارجمند، آنچه تا این ساعت در کلوار خبری بود همکارم سلیم ایوبزاد براتان تقدیم کرد و امیدواریم در ساعت‌های بعدی مجله نیز استاد سلیم را خواهیم داشت با تازه‌ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان. اما اخبار و مطالب بیشتر را از سامانه رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت با مدت 24 ساعت در شبانه روز میتوانید دریافت کنید. نشانه وبسایت ما www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده های گرامی، شما مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من کیوم مرسیاتا با اتفاق همکارم خورشیدی همدم در پراگ در خدمت شما هستیم. و اکنون توجه کنید به عنوان مهمترین مطالبی که در نیمه نخستی برنامه پخش خواهند شد.
به سابقه ترین درگیری در چند ماه اخیر در مرز میان تاجیکستان و افغانستان. افراد مسلح از کدام گروه هستند و تا کجا نارامی ها در مرز به امنیت تاجیکستان خطر دارد؟
بازداشت باز یک عضو فعال حزب نهضت اسلامی، چرا وکیل مجلس محلی ناحیه رشت در شهر دوشنبه بازداشت شد؟
و استقبال ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از رفراندوم ترکیه، آیا این تحول ترکیه را با اتحادیه اروپا نزدیک تر خواهد کرد؟
برنامه مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی است. در شام روز دوشنبه 13 سپتامبر گردانندگان این برنامه من کیوم مرسیاتا و همکارم خورشید همدم هستیم و این برنامه را با گزارش از تاجیکستان آغاز میکنیم. اخیرا کمیته دولتی امنیت ملی کشور از وقوع درگیری در مرز تاجیکستان با افغانستان اطلاع داد که در نتیجه یک مرزبان تاجیک به هلاکت رسید است. همچنین مرکز مطبوعات اداره مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفته است که 20 نفر از افراد مسلح ناشناس در دریای پنج غرق شدند، زیرا این درگیری به گفته مقامات در میان مرز و آن هم در یکی از جزیره های واقع در رودخانه پنج رخ داده است.
بله کیومرس، اما قبلا آژانس فرانس پرس اطلاع داده بود که در این درگیری مسلحانه که در منطقه پنج پایان تاجیکستان با افغانستان اتفاق افتاده است 20 جنگی کشته شدند. با این هم این برخورد مسلحانه در مرز تاجیکستان و افغانستان از بزرگترین درگیری های نظامی در چند ماه اخیر است و این سوال در تاجیکستان مطرح شده است که آیا واقعا خطر به امنیت ملی تاجیکستان از جنوب وجود دارد یا خیر؟ پاسخ به این و دیگر سوال‌ها را در گزارش همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه می‌شنویم.
هفته گذشته بر اثر یک برخورد مسلحانه در مرز میان تاجیکستان و افغانستان کمش 20 سلاح به دست و یک مرزبان تاجیک کشته شدند. خوشنود رحمت الله، سخنگوی ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، در رابطه با این بر رادیوی آزادی گفت در جزیره های دریای پنج پاسگاه مرزی قراول تپه مرزبانان یک گروه 40 نفره جنگی را که از اعضای حرکت اسلامی ازبکستان و حرکت طالبان بودند آشکار کردند.
از اطراف سرحدی چند نفر سرحدبانان تاجیک اومده با در بین اون سلوبازاسون و سرحدبان تاجیک یک زادوخور به عمل اومد. در نتیجه یک پراپورشیک سفرعلی قربانوف هلاک گردید. در جای حادثه یک چند ادبیات ممنوع شده، چند دونه سلاح و مواد مخدر پیدا کرده شده.
آقای رحمت اللهیف گفت حدود 20 جنگی هنگامی فرار در دریای پنج غرق شده، بقیه در خاک افغانستان پناه بردند. انجنیر محمد عمر، والی قندوز افغانستان، در یک تماس تلفنی بر رادیوی آزادی خبر درگیری در مرز را تایید کرد، اما گفت معلوم نیست که آنها قاچاقبرند یا گروه تروریستی.
معلوم نیست که طرف کی شده، خود
در همین حال محمد رزاق یعقوبی، رئیس خدمات امنیت ولایت قندوز، بر رادیوی آزادی گفت گروهی که در مرز با مرزبانان تاجیک وارد درگیری شده است احتمال دارد اعضای حرکت اسلامی ازبکستان و جنبش طالبان باشند، زیرا در امام صاحب فعالیت آنها گسترده است.
گورتپه قندوز که با طرف غرب قندوز واقع شده، ساحه ولسوالی حضرت امام صاحب، ولسوالی دشت هرچی و این ساحات نامال تروسی خود انجام میتن.
مقامات قندوز حضور زندانیان فراری تاجیک در میان این گروه را نیز تأیید یا تکذیب نکردند، اما گفتند که تحقیق حادثه شروع شده است. درگیری در مرز و صحبت مقامات درباره گروه‌های تروریستی در حال است که تا یک سال اخیر از فعالیت‌های حرکت اسلامی ازبکستان در قلمرو تاجیکستان زیاد گفته شد. از جمله در هیئت زندانیان فراری از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان نیز حضور دو عضو این حرکت تصدیق شده است. مقامات تاجیکستان تا به حال از 25 شش زندانی فراری را بازداشت کردند که به اطلاع رسمی می‌خواستند در کشور عملیات تروریستی انجام دهند. در همین حال پناه بردن جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان و طالبان در جزیره های مرز تاجیکستان و افغانستان بحث ها درباره احتمال ورود گروه های تروریستی به این طرف آمو و واقع بودن خطر جنوبی را از نو دامن زده است. این خطر که دربارش مقامات روسیه و رسانه های آن کشور می گفتند و می گویند ورود گروه های مسلح تروریستی به آسیای مرکزی قبل از همه طریق قلمرو تاجیکستان را در نظر دارد. ریاست مرزبانی خدمات فدرالی امنیت روسیه تا سال 2004 مرز 1400 کیلومتری تاجیکستان و افغانستان را تحت نظارت داشت. مقامات و رسانه‌های این کشور بعضاً اشاره به ضعف نیروهای مرزبانی تاجیکستان در حفظ این مرز طولانی می‌کنند که به اطلاع سازمان ملل متحد 25% مواد مخدر افغانستان طریق آن به روسیه و اروپا قاچاق می‌شود. خوشنود رحمت‌اللهیف می‌گوید مرزبانان تاجیک در حال حاضر تمام مرز را تحت نظارت دارند و درگیری اخیر با جنگیان دلیل هوشیاری و حرفه‌ای بودن ایشان است. امرالله صابر کارشناس در امور امنیتی میگوید خطر جنوبی همیشگی است و تا به صلح و ثبات رسیدن افغانستان که روند خیلی طولانی و نروشن مینماید باقی میماند.
این خطر امروز مثلا با وابسته است که در افغانستان قواهای ناتو بیاری قواهای داخلی افغانستان به مقابل طالبان مبارزه بوده ایستادن و این یک عملیات مشترک است. در این عملیات مشترک قسم زیادی قواهای طالبان به جنوب افغانستان آمدن، از جمله خود نماینده‌های حرکت ازبکستان هم، و این خطر خیلی هم خطر جدی است.
مقامات نظامی آمریکا قبل از این اظهار داشته بودند که خاک افغانستان را بعد از اعتدال و آمادگی کامل حکومت این کشور برای نظارت وضع ترک خواهند کرد. ملا عمر رهبری طالبان ضمن یک پیامش بخشیده به عید فطر بر پیروزی حرکتش تاکید کرده فعالیت نیروهای بین الملل در افغانستان را شکست کامل عنوان کرده بود. ایده از کارشناسان میگویند خطر جنوبی بافته و تفته مقامات و رسانه های روسی است که میخواهند دیگر باره در مرز طولانی تاجیکستان و افغانستان مستقر شوند. به قبل آنها تاجیکستان با افغانستان روابط حسنه دارد و در حال به قدرت رسیدن طالبان هم اخیر فکر این سوی آمو را نخواهد داشت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
درگیری بی سابقه در مرز تاجیکستان و افغانستان و نظر کارشناسان بود به خطرات و تهدیدات از قسمت جنوب.
بله، و در همین حال یک خبر تازه به دست ما رسید در رابطه با این که دو نفر از محبوسان فراری که روز 12 سپتامبر یعنی دیروز بازداشت شدند نقشه داشتند عملیات تروریستی انجام بدهند. این مطلب را خبرگزاری دولتی خاور از قول مقامات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نشر کرده است. کمیته امنیت ضمن یک بیانیه گفته است دو نفر از محبوسانی که روز 23 آگوست از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی فرار کردند، این عملیات بازداشت آنها در حالت آماده باش قرار داشتند. نتیجه تفتیشات اولیه از آن حکایت میکند که این افراد نقشه های مخفیانه داشتند و میخواستند در حدود کشور، یعنی در حدود تاجیکستان، یک قطار عملیات تروریستی را پیاده کنند. با گفته کمیته امنیت ملی از بازداشت شدگان یک اوتومات کلاشنیکوف، یک تفنگچه نو مکاروف، سه نارنجک دستی و شماره زیادی تیر مصادره شده است. همچنین در بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی همه کوشش را به خرج دادند تا فراریان را زنده دستگیر کنند. ضمن این بیانیه کمیته دولتی امنیت ملی از کسانی که در بازداشت فراریان کمک نمودند اظهار سپاس کرده است و همچنین در بیانیه ذکر شده است که عملیات جستجوی بقیه فراریان ادامه دارد. برنامه را پس از یک آگهی ادامه می‌دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شما شنونده مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی هستید و برنامه را ادامه میدیم. کیومرث خبری است که در شهر دوشنبه یک عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بازداشت شده است. این واقعیت دارد و سبب چیست؟
بله خورشید مسئولان حزب نهضت اسلامی میگن که نه تنها عضو فعال این حزب بلکه همزمان وکیل مجلس محلی ناحیه رشت حسین الدین دولت رو مقامات حفظ حقوق در شهر دوشنبه در روز عید رمضان بازداشت کردند. هرچند تا حال علت های بازداشت حسین الدین دولت معلوم نیست، نه تنها برای ما بلکه برای خود نمایندگان حزب نهضت هم معلوم نیست، ولی گفته می شود که فعلا او در بازداشت های موقت در شهر دوشنبه نگهداری می شود.
اما کیومرس بازداشت این عضو حزب نهضت اسلامی در حال صورت میگیرد که قبلا مقامات دو عضو فعال این حزب در ولایت ختلان در جنوب کشور را بازداشت و به دادگاه کشانیده بودند، اگرچه یک تنی آنها از تالار محاکمه دادگاه آزاد گردید. ملک حسین الدین دولت و فعال حزب و وکیل مجلس محلی ناحیه رشت را چی سرنوشت انتظار است و نزدیکانش درباره بازداشت او چی میدانند؟ از محمود شادی از منطقه رشت میشنویم.
مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رشت از بازداشت شدن عضو فعال این حزب و وکیل مجلس ناحیوی حسین الدین دولتوف اظهار نگرانی میکنند. محمد رسول دادوف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رشت گفت حسین الدین دولتوف در روز عید سعید فطر در محله زرافشان شهر دوشنبه به هنگام گسیل مهمانان در بیرون منزل زیستی که داشته است از جانب مقامات امنیتی بازداشت شده است. وای در این رابطه افزود
ما رو یک چیز نگران میکند که برای چی که یک حسین حزب نهضت اسلام رسمی خواب از طرف دیگر گیریم خواب همچون وکیل مردمی با در ناحیه، یعنی که برای چی اونا بازداشت کرده باشند و خواب این چیز مقصد باعث ضعفی همه مقصد مردم میو که با قول دیگر تمام اعضای حزب میکند.
کارمندان امور داخله پس از بازداشت تنها برای یک مرتبه به او اجازه تماس تلفنی با پیوندانش را دادند. حسین الدین دولت در این تماس تلفنی به نزدیکانش میرساند که او را مقامات انتظامی با جرم همکاری با جریان سلفیه بازداشت کردند. تنها پس از این تماس خویشاوندانش و دیگران آگاه شدند که حسین الدین دولت در بازداشتگاه ریاست امور داخله شهر دوشنبه قرار داشته است. اما محمد رسول بادوف مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رشت سلفی با این جریان همکاری داشتن حسین الدین دولت او را رد کرده گفت
در باره سلفی بودن او کس ما یگانه اخباری نداریم، چون که او کس او از نه سلفی نبودن و یا اعضای حزب نهضت هستند و او من در ناحیه رشت همچون گروهی سلفی ما یگان خبر دار نیستیم. از
جناب دادو همچنین افزود بخشی از نهضت اسلامی تاجیکستان در رابطه با این قضیه به مجلس وکیلان ناحیوی یک نامه نیز ارسال کرده است و در همین حال پیوندان و نزدیکان حسین الدین دولت او میگویند او تاجر بود و در بازار شهرک غرم اساسا با تجارت خشک میوه سر و کار داشت و گفته برادرش مصلح الدین حسین الدین دولت 33 سال داشته از سال 1996 تا سال 2002 در روسیه به حیث مهاجر مهنتی قرار داشته است و گفت پس از بازگشت از روسیه تا زمان بازداشت حسین الدین دولت در بازار شهرک غرم تجارت میکرده است. طوری که مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند حسین الدین دولت با کسب بیش از 70% رأی مردم از حوزه بدک سیویت در انتخابات سال روان غالب گردیده بود. او یکی از دو نفر است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در مجلس وکیلان محلی ناحیه رشت نمایندگی میکرده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
بازداشت باز یک عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر دوشنبه که همزمان وکیل مجلس محلی در ناحیه رشت است. گزارش بعدی موضوع بین‌المللی است، اما پس از یک آگهی دیگر تقدیم می‌شود.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمال
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 یمال,
یمال.
شنوندگان ارجمند، همان گونه که گفتیم در ادامه مجله شامگاهی یک موضوع بین المللی، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نتیجه های رای پرسی ترکیه را آید به تغییر قانون اساسی این کشور استقبال کردند. تحولات مذکور هدف دارد ترکیه را با اتحادیه اروپا نزدیک تر کند.
بله خورشید، بر اساس نتیجه های مقدماتی اکثر کل رای دهنده ها دیروز با تغییرات و اضافه های نوی قانونی اساسی کشورشان موافقت کردند. با تفصیلات بیشتر این موضوع باشد همکاری ما خیرامان بقازاده پرداخته است.
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا برگزاری رای پرسی را برای تغییر قانون اساسی ترکیه که زمان حکمرانی رهبریت نظامی این کشور قبول شده است ستایش کردند. امروز قرار است شورای عالی انتخاباتی ترکیه نتیجه های رسمی همه‌پرسی روز یکشنبه را اعلام کند. بعد حساب و کتاب تقریبا همه رای ها گفته شد که حدوداً 58% ساکنان کشور با 26 اصلاح تازه با قانون اساسی موافقت کردند. تغییرات اخیر همکنون نظام دادگستری کشور را دیگر کرده صلاحیت نظامیان را کمتر خواهد کرد. حضور رای دهندگان در پرسش دیروزه 77% را تشکیل داده است. ضمن استقبال از نتیجه های رای پرسی نخست وزیر رجب طیب اردوغان گفت که دموکراتیای ترکیه پیروز شد.
بگن خلق اویلامسیندن چیکان اوت قراری
رای مثبت که امروز در رفرندوم داده شد نتیجه تلاش مردم برای دموکراسی می باشد. از نام حزب عدالت و ترقیات من این را چون پشتیبانی سراسری ملی از تغییر و جریان های دموکراسی ارزیابی می کنم.
ملتیمیزین دیشیمه و دموکراتیکلشمه وردی çok önemli bir destek olarak görüyoruz.
در این زمان حزب‌های مخالفین میگویند که در اصل خود اردوغان و هم حزب اسلامگرای او توسط تغییرات قانون میخواهند عمر خود را در حکومت دراستر کرده این جمهوری را از نظام دنیویه که دارد دور کنند. کاخ سفید گفت که رئیس جمهوری بارک اوباما به اردوغان تلفنی تبریکات خود را رسانده گفته است حرکت ترکیه به سمت دموکراسی از حضور مردم در رای دهی برالو عیان بود. مسئول کمیسیه توسعه اتحادیه اروپا استفان فوله در اظهاراتش گفت اصلاحات ترکیه یک قدمی درست است چون که این تغییرات اولویت های دراز مدت ترکیه را برای موافقت با عضویت اتحادیه اروپا بازگو میکند و افزود که در این زمان حالا اصلاحات ایلاوگی دیگر هم در مسائل اولویتناکی مثل حقوق بنیادی آزادی بیان و آزادی مذهب ضرور است. وزیر خارجه آلمان گویدو وسترولله برگزاری رفرندوم ترکیه را استقبال کرد و گفت که اصلاحات قانون برای تلاش های عضویت این کشور در اتحادیه اروپا خیلی مهم است. قانون اساسی عمل کننده این کشور هنوز 30 سال پیش یعنی 12 سپتامبر سال 1980 از جانب نظامیان ایجاد شده است که قدرت را در ترکیه به دست آوردند و از این بعد میگوید اردوغان این سنه از رویدادی خوشتر یادآور خواهد شد.
12 اِیلول گونی ترک دموکراسی تاریخینه بیر دونیم نو
12 سپتامبر در تاریخ ترکیه چون یک مرحله مهم گذرش به دموکراسی در این کشور ثبت خواهد شد. شما را همیشه به خاطر این سنه در یادها خواهند گرفت. ما را همیشه برای این سنه فراموش نخواهند کرد. تاریخ 12 سپتامبر که چون داغ کودتای کنستیتوسیونی در یادها مانده است، اکنون به یک صحیفه روشن تاریخ تبدیل می شود که در این روز رفرندوم برگزار شده مهمترین مرحله در تاریخ دموکراسی گشت و داغ سیاه تاریخ را پاک کرد.
تاریخ بیر پارلاک صحیفه açmış. Bu olumsuzluktan kurtulmuştur.
اصلاحات کنستیتوسیونی با هدف موافق کردن ترکیه با معیارهای اتحادیه اروپا انجام شده است. در میان مهمترین تغییرات تلاش اصلاح نظام دادگستری این کشور است که تا امروز چون محک نظام سیاسی دنیوی این کشور ارزیابی میشد. اینچنین اکنون مقام نیروهای مسلح کشور که تا امروز همچون پاسبان نظام سکولار ترکیه ارزیابی میشد کم می شود. رای دهی اخیر باعث آن شد که روز دوشنبه قیمت سهام ترکیه در بازار بالا رفت. میگویند سرمایه گذاران پشتیبانی مردم از حزب حاکم عدالت و ترقیات را چون نشانه پیروزی احتمالی آن در انتخابات سال 2011 ارزیابی می کند. از سال 2002 زمان سر قدرت آمدن این حزب اقتصاد ترکیه با پیشرفت قابل ملاحظه روبرو شده است.
گزارشی همکارم خیرامون بخازاده را از استقبال ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از نتایج همه‌پرسی در ترکیه میشنیدید. در ادامه برنامه با قزاقستان میرویم، اما تنها پس از یک آگهی کوتاه و با معرفی از استودیوی دوشنبه با همکارم کیومرس.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلی
رادیو آزادی در تلویزیون شما و حالا اینجا سری میزنیم به قزاقستان. امروز بیشتر از 20 زنی پناهنده ازبک در نزد بنای دادستانی شهر الماتای قزاقستان گرد هم آمدند و از بازداشت غیرقانونی شوهرانشان و استرداد آنها به ازبکستان اعتراض کردند. هرچند تجمع کنندگان را که با خود نامه دسته جمعانه داشتند نگذاشتند که وارد بنای دادستانی شوند، ولی تشکینبای ابوبکروف یاور دادستانی شهر الماتا به نزد آنها آمده و گفته است که مقام پناهنده برای همه 30 نفر از افراد بازداشت شده بیکار شده است و بر اساس قانون‌های بین‌المللی آنها باید به وطنشان ازبکستان استرداد شوند.
بله کیومرز، به گفته ابوبکر و همه افراد بازداشت شده مرتکب جنایت‌های وزنی نظیر تروریسم و کشتار متهم دانسته می‌شوند. در همین حال اداره بین‌الملل حقوق بشر و رعایت قانونمندی قزاقستان که یک نهاد مستقل بین‌المللی است در حال پیگیری این قضیه میباشد. در گفتگوی با دنیس جواگا حقوق‌شناس این دفتر، نخست از طلب زنان ازبک پرسان شدم.
آنها مقام پناهندگی را طلب دارند، اما کمیسیه دولتی ضمن بررسی پرونده آنها تنها به یک نفر مقام پناهندگی داده است و خلاص. سببش را کمیسیه دولتی مطابقت نداشتن معیارهای آنها هم به قوانین قزاقستان و هم به استانداردهای بین المللی در زمینه دریافت مقام پناهندگی می داند.
بعد این ترتیب چند نفر باید از قزاقستان به ازبکستان اخراج شود؟
قزاقستان
29 نفر را دپورتاسیا کردنی است، زیرا به کمیسیه دولتی 30 نفر برای دریافت مقام پناهندگی مراجعه کردند، اما تنها به یک نفر این مقام داده شده است. ما در نوبت خود شکایت میبریم، نخست با اون که دولت شکایت ما را کفالت دهد و در قدم دوم شکایت ما به قرار کمیسیه دولتی خواهد بود، چون که این افراد به دفتر ما و حتی اداره امور پناهندگان سازمان ملل در قزاقستان مراجعه کردند. شکایت ما نیز در پی مراجعه این افراد صورت می‌گیرد.
سبب اصلی اخراج این افراد چی هست؟
اصلا این به معنی اخراج نیست، بلکه جانب ازبکستان نسبت این افراد درخواست های اکستردیسیونی کرده است و آنها را مرتکب جنایت های مختلف و از جمله جنایت های وزنین می داند. زیرا به تأکید جانب ازبکستان گویا این افراد در قلمرو این کشور جنایت صادر کردند و علیه آنها پرونده جنایی وجود دارد. با این ترتیب اقدام قزاقستان نیز در چارچوب درخواست ازبکستان برای استرداد کردن این افراد صورت می‌گیرد. حتی نسبت آنها حبس اکستردیسیونی جاری شده است و همه آنها در حال حاضر در بازداشتگاه موقت شهر الماتا به سر می‌برند.
یعنی آنها جنایتکارند؟
نمی‌شود گفت که آنها جنایتکارند، زیرا از این 29 نفر 18 نفر آنها مقام پناهندگی اداره امور پناهندگان سازمان ملل در قزاقستان را داشتند، اما نمی‌دانم به چی دلیل تا حال این اداره موقع خود را نسبت این افراد روشن نکرده است. اگر کمیسیه دولتی قزاقستان به این افراد مقام پناهندگی ندهد، پس هیچ گونه محدودیتی برای اکستردیسی آنها باقی نخواهد
ماند. پس در این صورت پیامد آن چی خواهد شد؟ یعنی پیامد استرداد این افراد به ازبکستان، در حالی که قزاقستان ریاست دورگی سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر دوش دارد و تعهدات را نیز در زمینه دفاع از حقوق بشر در اختیار دارد.
فقط اون را می توان انتظار شد که آنها در ازبکستان مورد عذاب و شکنجه قرار خواهند گرفت و این بیشتر مایه نگرانی است، اما وظیفه من شکایت بردن به تصمیم کمیسیه دولتی است تا این قرارش را دیگر کند. با جز شکایت کردن به رسیدگی به پرونده این افراد فکر نکنم که کار دیگری را کرده توانم. شاید دیگر حامیان حقوق بشر که به مسئله شکنجه مشغول هستند دنبال پیامدهای این مسئله باشند، اما باز هم تکرار میکنم مشکل سر این است که نسبت همه این افراد از جانب ازبکستان درخواست های اکستردیسیونی فرستاده شده است و آنها در صادر کردن جنایت های وزنین متهم دانسته می شوند. بنابراین برای حکومت داران همیشه نرمه های کنونسیون های بین المللی دوم درجه خواهند بود، اما سازشنامه های بین دولتی مهمتر.
این شیوه یعنی فرد برای دریافت مقام پناهندگی مراجعت می کند و کمیسیه دولتی پرونده اون را ارزیابی کرده و اگر درخواست شخص در تمام مرحله ها رد شود و در نهایت از آن کشور اخراج می شود وجود دارد. فهمو است که قزاقستان رئیس دورگی سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر دوش دارد، اما این به آن معنا نیست که افرادی درخواستشان رد شده در قلمرو این کشور باقی مانند.
صحبت دینیز جواگا حقوق شناس اداره بین المللی حقوق بشر و رعایت قانونمندی در الماتای قزاقستان را میشنیدید که با رادیو آزادی صحبت میکرد. خب شنونده عزیز، برنامه هم دارد نیم میشود، یعنی اینجا ساعت 4:29 است و در دوشنبه ساعت 7:29 و فرصتی است تا یک پاره ترانه بشنویم و بعدم برنامه را ادامه دهیم. نوزیه کرامت‌الله آوازخوان جوان تاجیک بود در مجله شامگاهی رادیوی آزادی. مسئولیت معرفی این برنامه را من خورشید همدم در پراگ و همکارم کیوم ارسیاتا در شهر دوشنبه بر عهده داریم. در ادامه برنامه این مطالب را برایتان پیشکش خواهیم کرد.
جای ایوازکنی در قرقیزستان در سطح دولتی تغییرات های کادری به وقوع پیوست.
در پی حادثه فرار زندانیان در تاجیکستان، دادستان کل نظارت بر زندان‌ها در این کشور را تقویت داده است.
با وجود مخالفت‌های روحانیان، استعمال گوشت جیره در جنوب تاجیکستان افزایش می‌یابد. مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را قسمت دومی برنامه را با تحولات قرقیزستان پی میگیریم. در این کشور همسایه تاجیکستان در سطح دولتی تغییرات های کادری به وقوع پیوسته است. بی‌تیمیر ابرویف دادستان کل کشور به استعفا رفته و قوتبیک بویبلیف که تا روز گذشته وزیر امور داخلی بود جایگزین او شده است. بدین ترتیب زریلبک ریسالیوف سردار ریاست امور داخلی شهر بیشکک وزیر امور داخلی قرقیزستان تعیین گردید.
بله کیومرس، قوتبیک بویبلیف از جمله مخالفان در دوران قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری سابق قرقیزستان است و قبل از وزیر امور داخلی همچنین در مقام معاون اول کمیته امنیت ملی قرقیزستان نیز ایفای وظیفه کرده است. تفصیلات تغییرات کادری در حکومت قرقیزستان در گزارش میر اسرار فرغانی همکارم در شهر بیشکک.
روزا اتومبایوا پرزیدنت دوره گزارش قرقیزستان بویتمیر ابراهیف دادستان کل کشورش را به استعفا فرستاد. پرزیدنت به این مقام قوتبیک بویبالوف وزیر داخله را تعیین کرد. به اطلاع دفتر مطبوعات دستگاه ریاست جمهوری قرقیز، زریلبک ریسالیف که سردار ریاست امور داخلی شهر بیشکک را بر عهده داشت به مقام وزیر داخله پذیرفته شد. اما عظیمبک بکنظرف نایب نخست وزیر قرقیزستان که در بیمارستان به سر میبرد به رادیوی آزادی گفت که از این تصمیم پرزیدنت روزا اتومبایوا خبردار نیست. این در حال است که آقای بکنظرف به حیث نایب نخست وزیر قرقیزستان نظارت فعالیت نهادهای قدرتی کشورش را بر عهده دارد. عظیمبک بکنظرف روز دوشنبه در مقابل تصمیم‌های اخیر پرزیدنت روزا اتومبایوا اظهارات پخش نمود. وی گفت که پریزیدنت با مقام های دولتی افراد با اعتماد خودش را تعیین میکند.
پریزیدنت اشول اتکل وقتا اوزدن کیم کیشنسه اشول آدمدارن قوی اوتا توکسوید.
با گفته از این بیگ بیک نظرف ولی وی مخالف قاطعی از مقام برکنار کردن دادستان کل و رئیس دادگاه عالی در عرفه انتخابات پارلمانی کشورش میباشد. با گفته بکنظرف چنین اقدام روزا اوتومبایوا اعضای کشورش را با تشنج روبرو خواهد کرد. با تاکید نایب نخست وزیر قرقیزستان حیران است که روزا اوتومبایوا در او سفر کاری انجام می‌دهد، ولی امرهای او پی در پی در بیشکک صادر می‌گردند. بنا به سخنان عظیمبک بکنظرف هنوز وی با عمق این امرهای پرزیدنت روزا اوتومبایوا سرفهم نرفته است. واقعا تبدیل کادرهای نهادهای قدرتی قرقیزستان زمان صورت گرفت که پرزیدنت روزا اوتومبایوا در ولایت اوش کشور سفر دو روزه کاری انجام میداد. روزا اوتومبایوا ضمن ملاقات با رهبران این نهادها وضعیت اجتماعی و سیاسی در ولایت اوش، اوضاع در منطقه های مرزی آن، همچنین نتیجه های اولیه تحقیق حوادث ماه ایون و راه های تامین امنیت مردم در عرفه انتخابات پارلمانی را مطرح کرد. پرزیدنت قرقیزستان از جمله پیرامون روند ترغیب برنامه‌های پیش از انتخابات احزاب سیاسی چنین گفت:
Элю место сналаус дегендер ошондой, али ушундай пафос менен иштеп атышат.
Ба гуфтаи Роза Отомбоева, раҳбарон як идеа ҳизоби сиёсӣ бо шӯру шавқ эълон медоранд, ки беш аз 50 курсии парлумонро ишғол хоҳанд кард. پرزیدنت گفت ولی به عقیده او فقط در صورت ائتلاف بین احزاب امکان وجود دارد که در حدود 30 کرسی پارلمان را این ائتلاف اشغال کند. با تاکید روزا اوتومبایوا در هر صورت نکته مهم آن است که انجام انتخابات پارلمانی در کشورش یک حکومت ثابت را تأسیس خواهد داد. اما آوازه ها در میان مردم این کشور هنوز پسنده نشدند که گویا بعضی نیروها روند انتخابات پارلمانی را نیز خلل‌دار خواهند کرد و اوضاع در این کشور دوباره به تشنج مواجه خواهد شد. ولی تا انجام ماه شریف رمضان نیز این گونه آوازه ها در میان مردم قرقیزستان پخش شده بودند و محض بر اثر ترغیبات و تشویقات زیاد بی‌پایه بودن این آوازه ها معلوم شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تغییرات کادری در حکومت روزا اوتومبایوا رئیس جمهور قرقیزستان. این تحول در حال اتفاق می‌افتد که کمتر از یک ماه دیگر در این کشور انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد و شنوندگان عزیز تحولات تاجیکستان را پس از یک آگهی دیگر پی می‌گیریم.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی این وبسایت رادیوی آزادی است که در اونجا میتونید متن برنامه های ما را با عکس و صدا و ویدیو ببینید و همچنین نظرات خود را بنویسید و یا که هر عکس و متن که دارید بله. بفرستید تا در وبسایت آزادی جای بگیرند. حالا باشد مجله شامگاهی را با رخدادهای تاجیکستان پی میگیریم. دادستانی کلی تاجیکستان علیه چند نفر از کارمندان بازداشتگاه موقت وزارت عدلیه تاجیکستان در شهر دوشنبه پرونده جنایی باز کرده است و این افراد به بی‌مسئولیتی که در نتیجه آن 25 نفر محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی در شب 22 به 23 آگوست سال جاری فرار کرده بودند متهم دانسته میشوند. در همین حال خورشید خبرهای است که یک گروهی تازه تاسیس از دادستانی کلی تاجیکستان به ولایت ختلان رفته و در جنوب کشور به تحقیق و ارزیابی مؤسسه های اصلاحی این ولایت پرداختند.
بله کیومرس، واقعا شما درست گفتید. نمایندگان این گروه میگویند از بس که بخشی اعظم مؤسسه های اصلاحی در این ولایت یعنی در سالهای 30 و 40 اصل گذشته بنیاد شدند، موضع جایگیرشوی و میزان نظارت و پاسبانیشان به طلبات امروز جوابگو نیست. مسئولان دادستانی گفتند از این به بعد تفتیش و نظارت اجرایش قانونها در مؤسسه‌های اصلاحی در یک ماه 3 بار صورت خواهد گرفت که این هم به منظور جلوگیری از احتمال موردهای فرار محبوسان بوده است. در این باره از شهر قرغان‌تپه ناصرجان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی را خواهیم داشت.
حبیب الله عظیموف کارمند مسئول دادستانی ناظر اجرایش قانون ها در مؤسسه اصلاحی خطلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت هنوز تحقیق و ارزیابی وضع مؤسسه اصلاحی یا زندان های ولایت خطلان از سوی گروه ویژه کاری از دادستانی کل کشور به اتمام نرسیده است، اما مشاهده و ارزیابی های مقدماتی این است که مقامات ذی‌دخل در نوبت اول باید برای عوض سیمخور و نصب واسطه های مؤثر فنی نظارتی در کلیه زندان ها تدبیر اندیشد. جانب عظیموف افزود
نظام نما عمل کردستان مسئله سوی عرقه در طلبات اقصا دارد که بعد در عرقه در طلب مسئله اصلاحی در مسافه معین بعد که اون انشاد بینا دیگه سخته نشد، لیکن این چیزی که میگم افتا با چشم پشونده نمیشد قریب در گرد اطراف همه مسئله سوی در خلامر ولایت جمهوری بافیرم دیده میشد که در نزدیکی مسئله سوی باز یک بینایی دیگر یا که اون انشاد یا سختون سخته شد یا که سخته سن اگر فرض کنیم برای من یک مثال شما میگم که جایی که دید گواز کو شکلش کم میگن موقت طلبات قانون نظام خودش باید که در مسافه تا 5 متر عادی متر بلند علف حتی بلند نباشد، یا دیم که اون انشاد نباشد برای که هم با مسائل خیلی آینده هر فکرنده کار کو با مسائل ممکن پراندن میشه فرور دیگه دیگه میشه کاری اپراتور گذاردن خود دیگر مسائلی که داخل دارن برای همین طلبات همه خیلی هست.
نماینده دوستانی ناظر اجرایش قانون ها در مؤسسه اصلاحی خطلان افزود از احتمال دور نیست که گروه ویژه تحقیق کار از دادستانی کل کشور پس از انجام تفتیش و ارزیابی های خود در مورد به مجازات کشیدن افراد علاهیده و منصبدارانی که قانون های جاری را رعایت نکرده اند و رئیسان شهر و نواحی که غیر قانونی در موضع های نزدیک به زندان ها برای ساختمان انشاد اجازه داده اند مسئله گذاری میکند. مؤسسه اصلاحی شهر قرغان‌تپه که در مرکز شهر واقع است نیز از جمله چنین زندان های است که اطراف آن را بناهای مسکونی قسم حربی متعلق به پایگاه 201 روسیه، ساختمان های دادستانی و دادگاه نظامی، طرفخانه و راه ماشین گذری احاطه کرده اند. دادستانی میگوید این بناها در سالهای گوناگون قامت افراختند و همین حالا موضع جایگیرشوی زندانی مذکور به معیارهای مقرر شده بخصوص طلباتی به خطر موافق نیست و مرهبریت مؤسسه اصلاحی قرغان‌تپه از شرح این ادعای دادستانی خودداری میکنند. به گفته مسئولان این محبسخانه در این اواخر کنترل زندان پرزور شده، هیچ مقامی از جمله رهبران مؤسسه مذکور هم بدون اجازه خطی وزارت عدلیه حقوق صحبت با رسانه‌های خبری را ندارند. فعلا در قلمرو ولایت خطلان 5 مؤسسه اصلاحی از جمله در شهرهای قرغان‌تپه، کولوب، نارک، یاوان و ناحیه جلیکول ارزی هستی کرده در آن بیش از 1200 محبوس نگهداری می‌شوند. مقامات میگویند بعد از سرزدنی حادثه فرار 25 محبوس از محکمه کمیته امنیت ملی در شهر دوشنبه، نظارت و پاسبانی تمام زندان‌ها در قلمرو ولایت خطلان پرزور کرده شد. با عنوان دلیل نظارت شدید زندان‌های خطلان، مقامات میگویند در 4 سال اخیر تنها یک مورد فرار محبوس از زندان شهری یاوان ثبت نام شده است که عملیات بازداشت او هم با موفقیت انجام شده، محبوس فراری دوباره محکوم به زندان شده است. اما خانمی که خود را نیلوفر نام برده، ساکن ناحیه باختر است و حالا یکی از برادرانش در محکمه موقت یا سیزوی قرغان‌تپه نگهداری می شود، میگوید نظام پاسبانی و نظارت در این مؤسسه چندان شدید نیست، زیرا به گفته او پیوندانش همه روزه امکان دارند با برادری بازداشت شده اش توسط تلفنی همراه مکالمه کنند، عملی که انجامش در پشت پنجره زندان ممنوع است. در همین حال حبیب الله عظیموف کارمند مسئول دادستانی ناظر اجرایش قانون ها در مؤسسه اصلاحی خطلان میگوید از بس که بخشی اعظم زندان های قلمرو این منطقه در سالهای 30 تا 40 عصر گذشته بنیاد شده اند، موضع جایگیرشوی و میزان نظارت و پاسبانی این مؤسسه اصلاحی به طلبات بین المللی جوابگو نیست. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
بازرسی وضع مؤسسه های اصلاحی و زندان ها در ولایت خطلان در جنوب تاجیکستان تلاش دولت به خاطر جلوگیری از فرار محبوسان از زندان ها. یادآور میشم که در شب 22 به 23 آگوست 25 محبوس از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی در مرکز شهر دوشنبه فرار کردند و تاکنون نیاتهای انتظامی و امنیتی 6 نفر آنها را دوباره دستگیر نمودند و جستجوی بقیه محبوسان فراری هنوز ادامه دارد. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنونده عزیز، حتما با رادیو آزادی در تماس باشید و مجله شامگاه ادامه دارد. باز هم از مناطق تاجیکستان کیومرث یک خبر جالب دست ما رسید. برعکس مخالفت های ایده از روحانیان تاجیکی، خوردن گوشت جیره یک حیوان کوچک خاردار را برای مسلمان ها مکرو دانستند، شکار آن در جنوب تاجیکستان مثل که افزایش پیدا کرده است. بله
بله خورشید، واقعا شنیدن خود این خبر برای من هم جالب بود، چون واقعا ما میدونیم که در تاجیکستان ما اکثرا خوردن گوشت جیره و خورپشتک اینها چندان معمول نیست، رایج نیست. ولی خود ساکنان منطقه جنوب کشور هم میگن که اونها نه به خاطر اینکه گوشت جیره شیرین است یا که خیلی دسترس است اون را استفاده میکنن، بلکه به خاطر این است که تو از بندی مریضی های چونسیل و سرمازدگی هر چیز زودتر شفا یابند، یعنی به خاطر شفا یافتن از بیماری ها این استفاده میکنن. به هر حال گفته میشد حالا 1 کیلو گوشت جیره در جنوب کشور بالاتر از نرخ گوشت گاو و گوسفند است و تا 30 سومان قیمت دارد. اما دلیل این که علمای دین خوردن گوشت جیره را مکروه دانستند کدام است و اصلا ساکنان به این گونه یک فتوا چگونه نگاه میکنند، چگونه واکنش نشان میدن، از خبرنگار ما در کلوب مؤمنی احمدی میشنویم.
اداره حفظ محیط زیست در منطقه کلوب شکار جیره یک حیوان خوینده خاردار را در نواحی شورآباد و مومین آباد اجازه داده است. مسئولین این اداره میگویند چون این تصمیم در پی شکایت پلیسداران و باغداران به منظور جلوگیری از آسیب زمین های خود از حیوان مذکور گرفته شده است. اما با گفته حسن امیرف سردار اداره بازرسی حفظ محیط زیست در منطقه کلوب، آنهایی که بیرون از زمین کشت خود به شکار جیره دست میزنند جریمه خواهند شد. دهقانان نواحی کوهستان میگویند ضرر جیره بخصوص بعضی روحت های پولیزی آنها امسال افزایش یافته است. این هم در حال است که پس از اجازه شکاری آن گوشتش نیز خریداری بیشتر پیدا کرده است. عبیدالله یک ساکن ناحیه مومین آباد میگوید طریق دامگذاری جیره را بازداشت میکنند و 1 کیلوگرم گوشت آن را تا 30 سومانی به سودا میگذارند. بعد این ترتیب هم از ضرر اون محصولات پلیزی نجات مییابد و هم از گوشتش فایده مالی به دست میورند.
جیره میزه میاد چه 6-7 کیلو میبره 300-400 سوم میشود. بعد برای پلوزه را بسیار وایرون میکنم و شکار میکنیم میتیمشون. باز سیزون همو جیره این وقت پلوز سیزون شد و خواه پرابلم نیست جیره زنی. خلاق میمونیم دام جیره را میقب کمون قطعه میپرونیم.
گفته میشود اکثری اونهایی که گوشت جیره خریداری میکنند از بیماری شش و راه نفس و دیگر بیماری های خود یا یگون نزدیکی دیگرشون شکایت میکنند و کشته این حیوان رو تنها برای شفا یافتن خریداری میکنند. اما نولا یک ساکن شهر کلوب میگوید اما کش رو در روسیه خنوق زده 5 ماه باز در بیمارخانه بیستریس و پزشکان گفتند که در برابر تبوبت گوشت جیره رو نیز استعمال کند.
خیلی خدا وقتی اونما کسل نکنه اگر مدی کسل که ضرورت اومد چی گپی که بگانه برای تبوبت خود نکنه. اما کی ما چون باز کسل است چند جا تبوبت کردم قدر او کل دهرم استفاده میکنه هیچ چیز نداره. خب بعد طبیبای خلقی گفتن که اگه گوشت جیره استفاده کنن خنکی در فایده داشت. خیلی زکاس کردیم شکر چرا تلاش میکنیم که کو یک بردی هم گوشت جیره بیاریم بتیمش کو چخل میشه.
اما روحانیون محلی استعمال گوشت جیره رو مکروه میدونند. سیحمیدی اسو یک روحانی محلی میگوید هرچند در قرآن از حرام بودن گوشت جیره اشاره نیست، اما در چند حدیث از مکروه بودن اون اشاره رفته است.
در مذهب ما حضرت امام اعظم خوردن گوشت جیره رو حتمی به مکروه تحریمی کردن، یعنی مکروه که به حرام نزدیک. طبیبانی که آگاهی از علم اسلامی باشن اجازه دهد، یعنی حکم کنن برای خوردن گوشت جیره به خاطر شفا یافتن بیماری، در این حالت مثال جایز است. اما در دیگر حالت ها مکروه تحریمی است، یعنی مکروهی که گفتیم به حرام نزدیک است، یعنی که خوبتر که نخرد.
جیره از حیوانات است که در کوهستان به سر برده همیشه گیاهای شفا بخش استعمال میکند. پزشکان نیز به فایده آور بودن گوشت این حیوان تاکید میکنند، اما نه به حدی که همکنون اکثر ساکنان به آن باور دارند. کارشناسان میگویند صحت نیافتن اکثر بیماران در بیمارخانه ها و کم تاثیر بودن داروها باوری ساکنان را به استعمال هر گونه گیاه و گوشت حیوانات زیاد میکند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
افزایش طلبگاران استعمال گوشت جیره در جنوب تاجیکستان و فتوای روحانیان در زمینه مکروه دانستن گوشت جیره برای استعمال آن.
مجله شانگاهی رادیو آزادی را مشنید و خورشید واقعا اینجا گویم که باید در ما رسم است که در تاجیکان مخصوصا در روزهای عید عید مسلمان ها در عید رمضان و قربان اکثر مردم خیریه میکنند صدقه میکنند مخصوصا در مسجد ها و حتی صدقه فطر خودشون را در مسجد ها میگذارند بنابر این بعضی از مسجد های جامعه پنجکند بر اساس دستور شورای علمای دین این ناحیه از حساب اون خیریه هایی که در عید رمضان جمع آوری کردند و جمع شده است گفتند که به مکتب جوان کمک میکنند امام خطیبان مسجد های این ناحیه گفتند که 50% این مبلغ خیریه ها که در روز عید جمع شده است برای دستگیری به مکتب جوان یعنی که برای خریداری لوازمات خانش برای آنها صرف کرده خواهد شد حالا شاهین روشن خبرنگار ما را از پنجکند میشنویم
9 مسجد جامع شهر دهات پنجکن از حساب 50% مبلغ های خیریه که در عرفه و روز عید سعید فطر وارد شدند اشیاء خانش و سر لباس مکتبی و مواد غذایی و فروزنک های کم مصرف خریداری نموده و خوانندگان نیازمند و خانواده های کم بضاعت هدیه نمایند حاج الله خلی ستارزاد سرور شورای علما در وادی زرفشان و سرخطیب مسجد جامع خواجه محمد بشارای شهر پنجکن ضمن صحبت به رادیو آزادی گفت
تا مسجد که جامع دارند ما فرما ما دانیم که 50% درآمد آنها که از فطر روزه عید می شود و مسجد مرکزی ارسال کنند برای خوانندگان محتاج مندانی که آنها به این کتاب و قلم و دفتر محتاجند و انشاءالله یاردن میکنیم
مشرفه شریف و یک تن از خوانندگان مکتب میانه که از حساب کمک های مسجد ها کتاب و دفتر و سر لباس مکتبی را دریافت نموده است از این عمل خیر اظهار خوشنودی نموده گفت
من از مسجد به ما دفتر کتاب رشته و لباس های مکتبی آوردن ما نداشتیم شرایط نبود قیمت بود نداشتیم من به اینها رحمت میگویم
و مبلغ بیش از 10,000 سومانی سر لباس و اشیای خانیش را به محصولین نیازمند مکاتب و مدارس تقدیم نمودند. عمر جان قاری عباس‌زاده یکی دیگر از امام خطیبان مسجد جامع ایشان خلیفه حسن گفت آنها تصمیم گرفتند که نه تنها به خوانندگان نیازمند مکاتب کتاب و دفتر و دیگر لوازمات خانیش را هدیه کنند بلکه افسود او و خانواده های کم بضاعتی که توان پرداخت پول استفاده برق و آب را ندارند نیز کمک های مالی از حساب مبالغ خیریه خواهن نمود
کمر شک 50-60 خواجگی کمبودات ها برای فرزندانشان که از جهت کمبودی مثل دفتر و رشکه ها که خریده میتوانه با آنها انشاءالله کنون خود رو میرسونه و آن بیمارانه که در اطراف هم مسجد هستن انشاءالله همون هم به آیاتشون میرسیم آدم هایی که مثلا پول سویت و گز و دادن میتوانن کمه خود به انشاءالله یاده خود میرسونن
این قرار شورا را مسجد های جامعه ناحیه عینی و کوهستان مچان نیز دستگیری نموده و خوانندگان نیازمند مکتب های میانه دفتر و کتاب سر لباس و دیگر مواد ضروری خانش را هدیه نمودند همچنین مسجد های پنج وقته نیز در پیروی به این عمل خیر به عیادت بیماران و عائله های کم بضاعت و اشخاص نیازمند رفته مواد غذایی سر و لباس و فروزنک های کم مصرف را و چنین عائله های نیازمند تقدیم نمودند شاهین روشن رادیو آزادی پنجکن
تخصیص 50% خیریه های رمضانی مساجد جامع در پنجکن برای کمک به مکتب چگان این منطقه
و در کنار این همه خبرهای خوش و جالب شنونده عزیز یک خبر ناخوش به دست ما رسید عبدالله سلطان هنرمند مردمی تاجیکستان که سالهای اخیر در انسامبل دریایی در کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان فعالیت داشت در سن 55 سالگی بر اثر بیماری سرطان مغز درگذشت است و در طول بیشتر از 30 سال روی صحنه موسیقی تاجیک آوازخوانی میکرد و او اول فعالیتش را در بخش موسیقی کمیته رادیو و تلویزیون به عنوان محرر آغاز کرده بود سپس به دسته های شش مقام و دریا پیوست در یک صحبت کوتاه از شاهبدین حق نظر مسئول بخش موسیقی رادیوی تاجیک پرسیدیم که کدام ترانه هایش عبدالله سلطان را میان مردم معروف کرده بود
شراغ محشر زده بود ای
چیدی کوهاش جام سیمین دلداری نازنینت در شاه و پروین دلداری نازنینت در شاه و پروین
واقعا صدای که شما میشنیده صدای عبدالله سلطان هنرمند مردمی تاجیکستان بود که بر اثر بیماری سرطان در سن 55 سالگی جان و جبار سپرد و جایش جنت و منزل آخرتش آباد بود. واقعا میگویم که همکارم کیومرث عطا با شابنین حق نظر مسئول بخش موسیقی رادیو تاجیک یک مصاحبه خوب در رابطه با ترانه های عبدالله سلطان و شخصیت او آراسته است و در ساعت سوم و جنبستی بخش تاجیکی رادیوی آزادی آن را منظور شما خواهیم گردانی. و در دقیقه های پایانی برنامه از ورزش نرزالله لطیف شارع ورزشی رادیوی آزادی در باره نتیجه های شرکت پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتین دیوزا در توکیو و بازی های سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی جودو در شهر توکیو که 13 سپتامبر به انجام رسید ناکام شدند. سبقات جهانی در پایتخت ژاپن با شرکت بیش از 800 ورزشکار از 111 کشور جهان برگزار شد. در سبقات مردان تاجیکستان را 9 گوشتیگر نمایندگی کردند ولی 7 پهلوانی تاجیک در دوری مقدماتی شکست خورد. از جمله آنها رسول باقیف برنده مدال برنجی المپیاده پکین در دور اول از رقیبش گویی من بانگ از کره جنوبی که در ریتینگ یا فهرست جهانی جودو در وزن 73 کیلوگرم در جای دوم است مغلوب شد. در این وزن پهلوان دیگری تاجیک سید جلال سعیدوف پس از دو پیروزی بر رقیبانش از استرالیا و گانا در دور هشتک نهایی از گوشتگیری ژاپن شکست خورد. در مسابقات جهانی در سه وزن پهلوانان ژاپن در وزنهای دیگر گوشتگیران ازبکستان، کره جنوبی، یونان و فرانسه غالب شدند. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک در دوره 23 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی بازی مدعیان عنوان قهرمانی ریگارت دزی ترسونزاده و استقلال دوشنبه با نتیجه مساوی 1-1 به انجام رسید. در بازی دیگری دور گذشته دسته خیری وحدت که برای جای سوم تلاش دارد تیم روشن کلوب را با حساب بزرگ 6-1 شکست داد. بازی رقیبان اصلی برای به دست آوردن مدال برنجی وخش و سیسکا پومری دوشنبه با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. اصلی دین حبیب اللهیف سرمربی دسته وخش از آن اظهار نگرانی کرد که به علت نبود مبلغ شرکت قهرمانی فوتبال تاجیکستان در سبقت نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که از 23 تا 26 سپتامبر در میانمار برگزار خواهد شد زیر سوال است. آقای حبیب اللهیف افزود:
متاسفانه تو امروز ما سرپرست نداریم و رئیس کلوب محترم شریفوف و اینچنین کارمندان فدراسیون فوتبال تاجیک کارها را برده شده است. ارزو داریم که در روزهای نزدیک این مساله حل خود را مییابد.
در بازی آخرین دور 23 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان دسته خوجند خوجند در میدان خود بر تیم انرژتیک دوشنبه با حساب 3-1 پیروز شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این مطلب ورزشی از همکارم نرزالله لطیف ساعت اولی مجله شامگاهی را در اینجا به پایان میبریم. تا این لحظه من کیومرث عطا در استودیوی آزادی در دوشنبه با همراهی همکارم خورشید همدم
بله.
در استودیوی رادیو آزادی در پراگ گردانندگی برنامه را به عهده داشتیم.
بله، بسیار بسیار سپاسگزاریم شنوندگان عزیز که ما را تا این لحظه همراهی کردید. اما این انتهای برنامه‌های ما نیست، زیرا بعد از یک ترانه باز هم از مرحوم عبدالله سلطانوف که گفتیم همین روز در سن 55 سالگی بر اثر بیماری سرطان درگذشت، یک ترانه از اون میشنویم و بعدا اخبار تازه رو از همکارم سلیم ایوزاد که همین لحظه ها وارد استودیو شدن خواهیم شنید و سپس مجله های چشمانداز و آینده ساز تقدیم شما میگردد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
زرده بود هاشد و مثال موهینم خم زده بود سی برگزی خواب با امید سر زده بود در هر دروغت چراغ محشر زده بود یغنا به آب و شیرین کوهاش جام سیمین دلداری نازنینت در روش ماه و پروین دلداری نازنینت در روش ماه و پروین شیرین کوهاش جام سیمین دلداری نازنینت در روش ماه و پروین دلداری نازنینت در روش ماه و پروین
رادیوی آزادی